الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مجازات لصی که محارب باشد یا غیر محارب، بحث در این روایات هم در این باب زیاد است. این شاهد این هست که همینجور که حالا قضیه دزد و دزدی فراوان هست، اون مواقع هم اینجور بوده. لذا مراجعه به ائمه علیهم السلام در این باب و سوال زیاد بوده، روایات متعدد. اگر لص که میاد برای سرقت و بردن مال عنوان محارب برش بار باشد، صادق باشد که انه محاربون، خب این که بلا شبهه همون احکام محارب برش بار است. اگر لصی هست که عنوان محارب برش صدق نمی کنه، اینجور نیست که اسلحه به دست گرفته و به قصد اخافت الناس آمده باشد، مال ببرد، غارت بکند، آدم بکشد، فساد فی الارض، اینجور نیست. فقط اومده مال ببره، مسلح هم هست، اسلحه هم داره. این رو گفتیم. ولو در روایات فرمود اللص و محاربون، فقتله و بکش او را، در این روایات دو تا توجیه گفتیم لازمه. یکی این که بگیم محاربون یعنی فی حکم المحارب. در چه جهت در حکم محاربه؟ در این که میشه باش جنگی، حتی میشه او رو کش. اگر او رو کش قصاص و دیه هم نداره. پس محاربون یعنی در حکم محارب است، در این جهت که میشه با او مقاتله کرد، جایزه باش وایسن جنگ بکنن، ولو این که موجب کشتن او بشه. این یه توجیه بود. یه توجیه هم گفتیم این که فرماد فقط طلحو، نه این که ابتداعاً بزن بکش، نوبت قتل به اون وقتی میرسد که دیگه راه دیگری جز این نیست، و الا اون مراحل دفاع، مراحل امر معروف و نهی از منکر که در باب دفاع گفته شده باید اونا رعایت بشه. من الاسهل فالاسهل، الادنا فالادنا، از پایین آسان میگیرن تا برسد بالا. اون وقت فقتلهو مال اونجاییست که رسیده به اونجایی که میشه کشتش. اگر رسید به اونجایی که چاره‌ای برای دفع او جز قتلش نیست، فقتلهو. این توجیهی بود که ما عرض کردیم در این روایات. مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه، بله، نقل میکنن از خودشون، نظرشون از اصحاب جواهر هم نقل میکنن که میفرماد، بله، بعد از فرمایش مرحوم اصحاب جواهر ایشون این تعبیر را دارن در تغییرات مرحوم آقای گلپایگانی: و علل جمله فعدم عمل الاصحاب یوجب الاعراض. ایشون فرمان چون علما به این روایات عمل نکردند، موجب این میشد که بگیم اعراض مشهور ازش هست. پس با اعراض مشهور اصلا روایات از درجه اعتبار و اینکه بشه بهش استناد کرد ساقط میشه. ما توجیه کردیم با اون دو قسمی که عرض کردیم. ایشون بعد از اینکه فرمایش صاحب جواهر رو نقل میکنه فرماد و علی الجمله فعدم و عمل الاصحاب، که علما به این روایات به اینجور عمل نکردن که دزد را تا رسید تو تو منزل بزنید بکشید عمل نشده بشه. یوجب الاعراض والعمل بمقتضى القواعد من التدرج. باید عمل که وقت روایات بهش عمل نشده و اعراض کردن مشهور ازش، روایات رو میذاریم کنار. عرض کنم که باید به مقتضای قواعد عمل کنیم. مقتضای قواعد هم همون تدرجه، از حل فل از حل، از اول مراحل رو طی میکنن، نصیحتش کنن، دعواش کنن، داد و فریاد بزنن، کتکش بزنن، مجروحش کنن، تا برسد به اینکه چاره اینه جز کشتن، اون وقت بکشن. اینم نظر ایشون هست. خب پس لص یه وقت محارب بود، احکام محارب برش بود. یه وقت محارب نیست، صدق تعریف محارب برش نمیشه، ولی خب اومده با اصله هم اومده، میخواد مال ببره با تقلب و با زور، اونم اینجور حکمش. مرحوم صاحب جواهر بعد از این اخبار میفرماد یه دست اخبار دیگه هم داره، میفرماد بل این لم یکون اجماع، اگر اجماع در مسئله نباشه امکنه ان یقال به جواز قتل لص غیر المحارب ایزن. حالا مرحله سوم، دزدیست اومده اصل هم نداره، یه وقت محارب بود، یه وقت غیر محارب اما با اصله، سوم یه دست خالی اومده یه چیزی برداره بر لص غیر محارب، مثل دزدهای معمولی. فرمود این لم یکون اجماع، اگر اجماع نباشه امکن ان یقال به جواز قتل لص غیر المحارب ایزن. یه دزدی اومده تو منزلی مال ببرد، جایز است او رو بکشن، حال دفاعی ابتداعا، نه به صورت تدرج که اول نهی از منکر و داد و فریاد و تا برسد به اونجایی که چاره جز پشتن نیست، نه ابتداعا میشه دوز را بکشی. به چه دلیل؟ دل اخبار المذبور، همین اخباری که دوز محارب رو میگفت، غیر محارب رو میگفت، مضافن به چند تا روایه، خودشون روایاتی رو نقل میکنه که از این روایات استفاده میشد دوزی که اصلا بدون اصله، صدق محارب که برش نمی کند، غیر محارب با مسلح هم نیست، فقط اومده برای دزدی و مال بردن. روایاتشو بخونی، مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، یکی اینه، ان سکونی ان جعفر ان ابی علیه السلام قال ان الله لیم قتل عبد، خداوند غضب میکند بر یک انسان که یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل. یه شخصی میاد تو خانهش، یدخل علیه فی بیته، خب مراد این است که یعنی اومده به عنوان یک سرقتی بالاخره دزدی بکند، یک کاری بکند، باش مقاتله نمیکنه. ان الله لیمقت، خداوند غضب میکند برای همچادر که نشسته یک کسی بیاد تو خانهش یه مالی برداره بره و هیچ کاری نکنه. ان الله لیمقت، لیمقت العبد، غضب میکنه اون عبد، مغضوب خدا قرار میگیرد که یدخل علیه فی بیته، فردی وارد میشه، داخل میشه بر او مثلا مال ببره، فلا یقاتل. مرحوم کلینی همین روایت رو از سکونی نقل میکنه، ولی با این تعبیر که فلا یحاره، شخصی میاد تو خانهش باش نمیجنگد یا مقاتله نمیکنه، هر دو تعبیر شده، فلا یقاتل یا فلا یحاره. یعنی پس وقتی کسی که مقابله نکنه مورد غضب خداست، یعنی وظیفه این است که بلند شه باش مقابله کنه. دزد اومده داخل شده، نه اسلحه‌ای داره نه خود یه مالی برداره بره، آدم هیچی نگه مغضوب خداست، باید برنج باش بجنده، یقاتل باش مقاتله کنند، یا تعبیر دیگر فلا یحارب باش حرب محاربه نکنه. این یک روایت. روایت دوم عن ابی الحسن علیه السلام فی رجل دخل دار آخر لتلسلس لتللت بل تلسس حالا روایت رو بخونیم الان ببینیم مراد روایت چی، حالا با روایات دیگر و اینا باید ببینیم چی باید خود این روایت رو فعلا ما معنا میکنیم. روایت فرمود کسی فردی بیاد تو خانش مال ببره باش محاربه نکنه مورد غضب خود. این یک روایت. دوم فی رجل دخل دار آخر، مرد اومده است تو خانه کسی. ببین اصلا صحبت اسلحه و محاربه و اینها نیست. دخل رجل دخل دار آخر لتلسس، برای لصی یعنی دزدی، برای دزدیگری اومده توی خانه ای، اول فجور قصد مثلا تجاوز چیز داره. فقتله صاحب الدار، اومده بود یا برای دزدی یا برای تجاوز. قتله صاحب الدار ایقتل به املا، آیا این شخص صاحب دار که اون فردی که اومده بود تو خانه برای دزدی کشت، آیا باید کشته بشه یعنی قصاص بشه؟ ایقتل به املا؟ فقال، امام در جواب فرمود اعلم ان من دخل دار غیرهی فقد اهدر دمه، هر کس تو خانه دیگری وارد شد، یعنی بدون اذن، اگر کسی تو خانه دیگری بدون اذن وارد شد فقد اهدر دمه، خون خودش رو هدر داد، اگر بکشندش خونش هدر، صرف دخل دار غیره. تعجب فرمودید اومده است حالا یا برای دزدی یا برای تجاوز. بحث اسلحه و محاربه و عنوان محاربه اصلا نیست، فقط دخل دارت آخر لتلسس برای دزدی یا اول فجور. امام به نحو کلی اعلم ان من دخل دار غیره فقد اهدر دمه ولا یجب علیه شیء، اگر کسی او رو زد کش چیزی بر او نیست، نه قصاص دارد نه دیه دارد. پس اینم یه روایت که به فرمایش مرحوم صاحب جواهر دلالت دارد، صرف اومدن تو خانه دیگری به غیر اذن برای دزدی و این حدش این. اینم یک روایت. روایت دیگر اینا رو صاحب جواهر نقل میکنه. حسین ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن امرأة دخل علیها لص، سوال کردم یک زنی دزدی وارد میشه بر او و هی حبلا، اون زن هم حامله بود باردار بود، فوقع علیها، وقع علیها کنایه از این که به او تجاوز کرد، فوقع علیها فقتل ما فی بطنها، لابد تلاش و خواست دفاع بکنه از خودش، او با فشار میخواست کارش انجام بده، موجب شد که بچه هم سقط شد. سألته عن امرأة دخل علیها لص و هی حبلا فوقع علیها، اون مرد داخل تجاوز کرد بر اون زن، فقتل ما فی بطنها فوثبت المرأة علی اللص، یهو از جا برخاست اون زن و حمله کرد به اون دز، فقتلته، او رو کشت. حکمش چیست؟ پس مردی برای دزدی رفت تو خانه اصله و اینام نداشته، یه زنی بوده باش تجاوز کرده، بچه اون زن هم سقط شده، اون زن بلند شد از جا برجس و زد او رو کشت. فقال امام فرمود اما المرأه التي قتلت، مرأه ای که اون مرد رو کشت، فلیس علیها شیئون، هیچی بر عهدش، زده اون طرف رو کشته ولی خون اون هدر بود، دیه یا قصاص نداره. و دیت و سخلتها علی عصبت المقتول، و دیه اون بچه که بچه رحمم سقط شد، دیه اون بچه چون هدف کشتن بچه نبود که قتل عمد باشه، برای خاطر دست و پا می زدن فشاری که برای اون عمل زنا بود بچه سقط شده، باید دیهش رو بدن، دیهش هم با آخرتون قتل غیر عمده. دیت و سخلتها دی بچه جنین علی عصبت المقتول ساره، بل کسان و خیشان اون مقتول است. پس خود این زن که این مرد رو کشت قصاصی چیزی نداره، دیه اون بچه رو هم اون مقتول باید عاقله او بپردازه. و باز روایات دیگر حالا ایشون نقل میکنه دیگه، ما ازش میگذاریم. پس این هم یه دست روایات دربار اینکه کسی وارد میشه تو خانه ای برای دزدی، نه اسلحه‌ای دارد نه محارب است نه چیزی، در این حال فرماد قتلش جایزه، فقط اهدر دمه، خودش خون خودش رو به هدر داره. این هم یه دست روایات. عرض کنم که بعد باز مرحوم صاحب جواهر یه دست روایات دیگری نقل میکنه، فرماد الا غیر ذلک من النصوص الداله الا هدر دم لص، که دزدی که رفت تو خانه ای فقط دزده نه محاره، خونش هدر است. این روایات این دلالت رو داشت، المؤید به روایات دیگر. یه دسته روایات چهار دسته چهارم و پنجم داریم، و اون دسته روایات این است که کسی وارد بشه تو خانه غیر، نه برای دزدی، بدون اذن رفت تو خانه غیر میشه کشتش. این هم دسته روایات. حتی داخل خانه هم نشده، از یه جای اشراف پیدا کرده نگاه میکنه تو خونه، پشت یه پنجره وایستاده تو خانه مردم نگاه میکنه، پشت یه روزنه ای از یه جای دیواری پنجره ای جای روزنه ای داره وای میسه تو خانه مردم نگاه میکنه، اهدر دمه، خونش هدره، میتونن بزنن چشمشو در بیارن، همونطور که چشمشو داره نگاه میکنه چشمشو در بیار. اینم یه دست روایت. مرحوم صاحب جواهر فرمود المؤید این روایات میگفت برای دزدی اومده، خونش هدره، تأیید میکند این روایات را. یه دست دیگه روایاتی که دل علی هدر دم داخل الی دار غیره، نه برای دزدی، فقط اومده تو خونه مردم، یا حتی تو خونه هم نیومده، از دیوار داره نگاه میکنه، پشت در داره نگاه میکنه، هدر دم داخل الی دار غیره به غیر از اذنه، و علی دلالت دارد علی فقع عین ناظر، میشه چشم اون ناظر رو در آورد. روایات دلالت. عرض کنم که حالا این روایات باز چند تا روایت شما نقل میکنیم برامون سب جواهر دارن. یکی از روایات عرض کنم که بله علا ابن فزیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اطلع رجل علا قوم، اطلع اطلع یعنی سر میکشه، سر میکشه، دراز میکنه سرش رو تو خانه مردم و از دیواری جایی نگاه میکنه یا از پشت یه پنجره جایی، اطلع رجل على دار قوم یشرف علیهم، اشراف برشون پیدا میکنن، او ینظر من خلل شیئن، یا سرش رو دراز میکنه، اشراف میکنه، نگاه میکنه، یا اینکه از یه روزنه نگاه میکنه، خلل، یه خلل، یه فرجه ای که فاصله هست، از لا شکاف در، لا شکاف پنجره، لا مثلا دیوار یه جایش بازه میتونه نگاه کنه. فرموه، اونا هم تیراندازی بش کردن، سر کشیده و نگاه میکرد، تیر زدن بش، چشمشو گذاشته بود به یه پنجره، به یه سوراخ نگاه میکرد، تیر زدن به چشمش. فرموه و فاصحابوه، رسیدن بش، فقتلوه، او فقعو عینیه، یا نه چشمشو در آوردن، حالا یا با انگشت چشمشو در میاره یا با یه چاقوی پاردی چیزی، او فقعو عینی فلیس علیهم غرمون، هیچ غرامتی براشون نیست. آدم سر کشیده تو خانه مردم داره نگاه میکنه، خونش هدره، میزنن میزنن میکشنش، نگاه میکنه چشمشو در میارن، لیس علیه غرمون. و قال امام صادق فرمود ان رجلا اطلع من خلل حجرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه شخصی چشمشو گذاشته بود به یک شکافی از در خانه پیغمبر، داخل حجره رو نگاه میکرد. فجاء رسول الله صلی الله علیه و آله به مشقس، پیغمبر از خونه اومدن بیرون، یه مشقس، یه آهن سر تیر، تیرهای سابق چوب بود، سرش یه آهنی داشت، اونو نسل میگن، عرض کنم که یا مشقس، به مشقسن، یه مشقس دستشون بود، لیقفع عینه، برای اینکه چشمشو در بیاد، داشت از اون روزنه، از اون سوراخ یا اون فرجه‌ای که بود نگاه میکرد. پیغمبر اومدن در رو باز کردن، اومدن بیرون، یه مشقس دستشونه که لیقفع عینه، فوجده قد انطلق، ولی تا پیغمبر اومدن فرار کرده بود، رفته بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای خبیثن، ای خبیث، کجا رفتی؟ کی بود؟ مثلا اما والله لو ثبت لی لفقعت عینک، اگر مونده بودی، ثبت، اگر ثابت مونده بودی، ایستاده بودی، لفقعت عینک، چشمتو از حدقه بیرون میکرد. اینم باز یک روایت که اشراف به خانه قوم است. اطلع علا رجل، اطلع رجل علا قوم، یا ینظر از یک خللی، اینم جزاش اینه. باز روایت بعدی عن عبیدت ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اطلع رجل علی النبی، یک کسی سر کشیده بود به خانه پیغمبر نگاه میکرد، اطلع رجل علی النبی صلی الله علیه و آله من الجرید، فقال له النبی، از جرید نگاه میکرد. عرض کنم که جرید رو نقل میکنن، یعنی همون خللی که لابلای این چیز نخل خرما، مثلا چند تا نخل، یا مثلا یه نخل خرما پوستش کنده شده، یه پشت نخل وای میسه، از یه پوستی که داره پشت اونجا پیداست نگاه میکنن، اونو جرید میگن، از لای شاخه یه نخل مثلا. عرض کنم که من الجرید، فقال له النبی صلی الله علیه و آله لو اعلم انک تثبت لی لقمت الیک بالمشقس، فرمود میدونم فرار میکنی، من بهت نمیرسم، اگر میدونستم که وای میسی در ثبت میمونی تا من برسم به، لقمت الیک بالمشقس حتی افقع بهی عینیک، تا به وسیله مشقس هر دو چشمتو در بیارم. حالا دیگه نمیشناختندش که دیگه فرار کرد. مرحوم فرمود ای شخص کی بودی؟ حالا دنبالش رو عنایت بفرمود. فقلت له، راوی میگه وقتی امام صادق این قضیه رو از پیغمبر نقل کردن، فقلت له و ذاک لنا، ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ این از مختصات پیغمبر بود که اگر کسی پشت خانه پیغمبر سر بکشه یا پشت یک روزنه تو داخل حجره پیغمبر رو نگاه بکنه، پیغمبر فرمود اگر میدونستم وای میسی میام چشم دو در میارم. زاکلنا، ما هم اگر کسی به خانمون نگاه کرد یا از روزنه میتونیم او رو بکشیم یا چشمشو در بیاریم. قال ویحکم، یا ویلک، هر اون چه حرفیس میزنی؟ چه احتمالیس میدی؟ اقول لک، من به تو گفتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله فعل، پیغمبر این کارو کرد. یعنی فعل پیغمبر میشه ازش تقلید کرد، میشه تأثیر پیغمبر کرد، فعلی که پیغمبر کرد، نه اینکه مختصات او. یعنی حکم شرع اینه. حضرت فرمود ویلک یا ویحکم، اقول لک، من به تو میگم ان رسول الله صلی الله علیه و آله فعل، و تقول ذاک لنا، ما میتونیم این کارو بکنیم. اون معلومه فعل پیغمبر که از مختصات او نبوده، یعنی فعل شرعی، حکم شرعی میخواسته اجرا بکنه. این هم یک روایت. پس ببینید این مراحل شد. یکی بعد از محارب و بعد از اینکه با اسلحه بود، فقط اونی که میاد تو خانه برای دزدی بدون اسلحه، یا اون که میاد تو خانه نه برای دزدی، فقط دخل دار قومه، یا اطلع، اشراف پیدا کرد به خانه، فرمود جایز است بدنش. اینا رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه روایات رو، بعد ایشون عبارت صاحب جواهر رو نقل میکنه، فرمود و هذه جمله من الاخبار التي تدل على ان حد من دخل دار غيره، هر کس تو خانه غیر وارد شد حدش قتله، و من اشرف على دار غيره، اشراف پیدا کند نگاه بکند تو خانه دیگری، هو جواز و فقع عینیه، میتونن چشمشو در بیارن. سبا اون کان نظره من شق الباب، از شکاف در نگاه کند، از یه پنجره نگاه کند، از بالای من از سطح، از رو پشت بام نگاه کند، یا غیر، فرق نمی کند. یعنی دیگه دسترسی بهت ندارم دیگه. پس اصلش جایزه یا نیست؟ اگر وایساده بود و پیغمبر میرسیدن این کارو میکردن. پس خب امام دارن نقل میکنن و دارن تأیید میکنن.
بله، اگر فعل پیغمبر،
خب ببینید فعل پیغمبر
در آوردن
این، ببینید عنایت بفرمایید، فعل پیغمبر امام صادق داره نقل میکنه. اون طرف، اون طرف هم مثل اون سائل هم مثل حضرت عالی، همین تو ذهنش اومد که آیا ما میتونیم چشمانو در بیاریم؟ فرمود بله. و این قول دیگه، این که چیز نیست، تقریر نیست که، این فعل پیغمبر یه وقت نقل قوله، اما این سوال راوی و جواب امام دیگه حکم شرعی بیان کرد. منتها مرحوم صاحب جواهر بعد از همه اینها عمده اشکال اینجاست، هذه جمله من الاخبار، بعدش فرمود الا انه لم اجد مصرحا بالعمل بها على الوجه المذكور، فرمود من هیچ یک از فقها رو ندیدم که به این روایات به این کیفیت که بگه اگر کسی نگاه کرد تو خونه مردم چشمشو در بیارن، به این روایت عمل کرده باشه ندیدم. یا اگر کسی سر کشید تو خانه کسی میشه او رو کشت. دخل دار قوم نه به قصد دزدی، بدون اذن اومده تو خونه مردم بزنن بکشن. فرمود لم اجد مصرحاً، کسی تصریح کرده باشد بالعمل بها به این روایات علی الوجه المذبور، بل ستسمع من غیر واحد ما یقضی به تقیید النصوص. ما باید این نصوص رو همش رو مقید کنیم. مقید کنیم به چی؟ به اونجایی که برای دفاع چاره ای جز این نیست. تدو فرمود ولو این روایت فرمود چشمشو در می بردیم، اما یعنی دیگه برای اینکه اینا منعش کنیم از این کار چاره ای نیست جز چشمشو در آوردن. لذا وقتی رفت دیگه رفت. اما اگر چنانچه وایسه و اصرار به این کار داشته باشد، نهیم اثر نکنه، داد و قالم اثر نکند، کتکش هم بزنیم اثر نکنه، غیر از این که چشمشو در بیاریم میرسد به اینجا. نه روایات میبینید، روایات نه دیگه، روایات نگاه میکند نه برای اینکه گم شده شد پیدا کنه، پیداست میخواد تو این خانه بینه چه خبره، از اوضاع اینجا اطلاع پیدا کنه. همین اون وقت اینجا ببینید مراد این است که این روایات ولو به صورت اطلاق میگه اطلع علا قومه، سر کشیده تو خانه دیگری نگاه میکند، ولو به نحو اطلاق میفرماد بکشن او، داخل خانه شد بدون اذن بکشن او رو، نگاه کرد چشمشو در بیارن، باید اینا رو مقیدش کنیم. تجربه فرمودید اولا از نظر سند خیلی روایاتش تمام نیست، روایات هم زیاده، ولی وقتی اعتماد به این روایات از نظر سند و عمل اصحاب این روایات پیدا نکنیم، باید بگیم علی مقتضی قواعد. مقتضای قاعده این است که مراحل دفاع، مراحل عرض کنم که نهی از منکر رعایت بشه تا برسد به اونجایی که اگر چاره ای جز این که چشمشو در بیاریم یا چاره ای جز این که بکشمش نباشه، وقت نوبت به قتل و چشم در آوردن میرسه. عرض کنم که این هم مال این روایت. حالا عرض کردم این روایتش خیلی لازم نبود خوندنش، برای همینقدر که اطلاع داشته باشید که اگر یه جایی برخورد کردید به این روایات بفهمیم که این روایات از نظر سند تمام نیست، عمل اصحاب هم بر طبقش نیست. بچه مرحوم آقای گلپایگانی فرمود از معرضون انهاست، علما ازش اعراض کردن که متروکه، یا اگر روایت هم بگیم قابل توجیه باید توجیه کنیم. بله همون سندش تمام نیست، نمیتوند یه حکم اینجوری یا بدون ارتم خلاف قاعده هم هست، یک حکمی بر خلاف قاعده بخوام تثبیت بکنیم با یک روایتی که از نظر سند هم اعتباری نداره. اگر مشهور بهش عمل کرده بودن میگفتیم جبران میشه ضعف سند به عمل مشهور، عمل اصحابم بر طبقش نیست، روایت ضعیف عمل اصحابم بر طبقش نیست، خلاف قاعدم هست، ما باید مقیدش کنیم به مقتضای قواعد، بگیم مال اونجاییست که دیگه چاره جز این نیست. این جمع بین اخبار. حالا بحث بعدی راجع به کیفیت به دار آویختن سر رو، کیفیتشو بیان میکنن.